شاهنامه نگاران عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 34، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، همینجور که مطلع هستین، مدتی است که در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی گفتگو میکنیم. بعد از توضیحات کلی که ایشون دادن در جلسات ابتدایی، به جنبه های گوناگون اختلال های شخصیتی پرداختیم. آقای دکتر، فکر کنم که سوشال فوبیا رو، بخش اعظمشون رو در دو گفتگوی پیشین پوشش دادین و توضیح دادین و بخش قسمت درمان، توضیح درمانیش باقی مونده اگه بخوایم اون روشمندی همیشگی رو دنبال بکنید.
بله، کاملا درسته. خدمتتون عرض کنم که بر روال همیشگی من یک کوتاه جنبندی از جلسه گذشته داشته باشم و اون این که ما وارد اختلاف شخصیت گروه 3 شدیم. در برنامه های گذشته گفته بودیم که اختلاف شخصیت در کلی ترین دسته‌بندی 3 گروه هستن که اینها رو من اسم بردم، دیگه تکرار نمی کنم، و الان در اختلاف شخصیت گروه 3 هستیم و اختلاف شخصیت گروه آر رو به خاطر نزدیکیش به بیماری اسکیزوفرنی واگذار کردیم به بحث اسکیزوفرنی، که البته خب بعد از گروه سی بهش خواهیم رسید. گروه آ به اصطلاح گروه اول، منتها الان در اختلاف شخص در گروه سی هستیم در اختلاف شخص.
بله،
در این رابطه ما سوشیال فوبی یا سوشال فوبیا یا اختلال شخصیت جمع‌گریز رو، اگر که بشه این معادل رو پذیرفت، آغاز کردیم. به مقدار زیادی از تاریخچه، از واژه شناسی و خلاصه علت‌ها و زمینه‌های بروز بیماری صحبت کردیم تا حدود زیادی، یعنی در اصل میشه گفت تماماً در ارتباط با تشخیص افتراقی و بیماری‌های مشابه یا به اصطلاح همسایه این اختلال صحبت کردیم. در برنامه امروز اجازه میخوام که در ارتباط با بالاخره چه باید کرد این اختلال صحبت کنیم و اینکه آیا میشود این اختلال رو درمان کرد یا نه، و اگر میشود درمان کرد چگونه.
حتما، خواهش.
بله، در ارتباط با درمان سوسیال فوبی مثل سایر اختلال شخصیت، قطعا میباید که ابتداعا ما یک تاریخچه کاملا دقیق از سختی ها و پیچیدگی های مریضی، شدت مریضی، زمانی که آغاز شده، مدت زمانی که طول کشیده داشته باشیم. به اضافه این که میباید که شدت مریضی رو با میزان غیبت بیمار در اون کارکرد اجتماعیش هم اندازه بگیریم. ما همواره گفتیم و خواهیم گفت در ادامه هم در ارتباط با همه بیماری های دستگاه عصبی روانی که ما زمانی از اختلال، از یک اختلال به عنوان بیماری اسم میبریم یا اساسا به عنوان یک مسئله رفتارشناسانه و روانپزشکانه به صحبت میکنیم، که این در اون کارکرد و فانکسیون اجتماعی فرد تاثیر بذاره. هرگاه که یک اختلال مشخص راهبند راهبند فرد باشه در ارتباط کاریش، در خانوادهش یا در محیط بیرون، اون وقت میشه بهش گفت یک مسئله هست. و الها ما انواع اقسام اختلالات رفتاری ملایم و یا به اصطلاح تعدد زیادی در چارچوب رفتار نرمال داریم که الزاماً لازم نیست که به اصطلاح در حوزه مأموریت دستگاه درمانی قرار بگیره، اما قطعا همون به مقدار کم اختلالات هم مطلوب و خوشایند نیست و قطعا میبینید که در یک توسعه خصلت زدایی باشون برخورد کرد، منتها این دیگه الزاماً نیازی به درمان تخصصی و حرفه‌ای نداره. بنابراین هرگاه یک خط قرمز وجود داره در اساس همه بیماری های روانشناسی یا بیماری های روحی و اون اینه که کجا فرد بر اثر بیماریش از انجام مسئولیت اجتماعیش، از انجام کارکردی که در خانواده داره محروم میشه و اونجا دیگه خلاص مرز بین بیماری و اختلال نسبتا نرمال کشیده میشه. در سوسیال فوبی هم ما همین داستان رو داریم، یعنی ما وقتی که شرح حال مریض رو میگیریم میباید که توجه بکنیم به این که به اصطلاح مریض در کدوم سطح از بیماری قرار داره، یعنی آیا این اختلال رفتاری مشخص که ما بهش میگیم سوسیال فوبی صرفا نوعی کمرویی حالا مثلا هات هست که باید میشه در یک جمع این فرد گوشه‌گیرتر باشه یا فرضی در یک دایره محدودتری و در محفل کوچکتری در اون جمع بزرگ قرار بگیره، یا اینکه به هیچ عنوان نمیتونه مثلا در یک جمع باشه. بنابراین این مریضی درجات متفاوتی خواهد داشت. منتها خب شاخص اساسیش اینه که در خانواده آیا میتونه به هر حال کار بکنه یا نه، در محیط کارش به خصوص مهمه که آیا این فرد میتونه کارشو انجام بده یا نه، به تدریج مسئولیتاش رو واگذار میکنه و دنبال کارهایی میره که ارتباط اجتماعی و ارتباطش با آدم ها کم تر میشه. اینجا خب ما یه تاثیر کلی داریم. اما خب فرض بفرمایید که حالا ما شرح حال مریض رو گرفتیم و تاریخچه و خلاصه همه اینها و حالا سوال اینه که چی میشود کرد اساسا در تو با سوسیال فوبی. واقعیت اینه که علارغم این که این مریضی خیلی رایج هست و در نوع خودش برخورد یک مریضی است که مختل میکنه مسئولیت اجتماعی رو و کارکرد اجتماعی فرد رو، اما در مجموع میشود گفت که یک اختلال روحی خوشخیمه مثل اگر که بشود این اختلال رو استفاده، یعنی با پروگنوز و چشمانداز بسیار مثبت و حل شدنی و با در حال هرگاه که درمان درمان بشه این آرزه میتونه برای همیشه از بین بره و مریض مجدداً برگرده به زندگی نرمال خودش، این در اصل مجدداً برگرده به اون خیشتن واقعیش که آری از هر گونه اختلال روحی رفتاری است، اون بنیادهای اصیل انسانیش که در درونش نهفته است، منتها به هر حال عوامل ژنتیکی و محیطی وضعیتی فراهم میکنن که انسان بعضی فاصله میگیره از اون پایه‌های اصلی خودش. کارهای زیاد میشه کرد در فردی که سوسیال فوبی داره، همچنان که در سایر بیماری ها میبایست که خب بالاخره یک روانپزشک مسئول باشه تو این رابطه که ابتداعا مریض رو میبینه و تشخیص رو از رو میذاره، اما در ادامه در اصل یک تیم تشکیل میشه پیرامون این درمان این فرد که در اون روانپزشک هست که مسئولیت نهایی داروهایی رو که میده داره، روانشناس میتونه باشه، بعد مددکار اجتماعی و خلاصه همه افرادی که بتونن این فرد رو کمک کنن تا در یک استراتژی درمانی موفق بتونن مجدداً به کارش برگرده و خلاصه از دست این آرزه خلاص بشه. حالا مورد به مورد نگاه کنیم. فرض بفرمایید که خب یک روانپزشک که خب پزشک هست قبل از هر چیز و نه روانشناس چه میکنه؟ روان پزشک خب ضمن این که تشخیص رو میده، تشخیص اصلی رو بر اساس سیستم DSM-4 و یا ICD فرقی نمی کنه، در صورت میتونه تشخیص بده، بعد از اون به احتمال زیاد میتونه اگر که بیماری خیلی حاد باشه، به خصوص اگر که بیماری جلوه های دیگه هم داشته باشه، مثلا با استراب خیلی زیاد همراه باشه، استرابی که منجر به بیخوابی میشه، استرابی که میتونه یک افسردگی خفیف رو هم با خودش همراه کنه، اون وقت مریض در واقع هم مریض و هم درمانگر که در این رابطه فعلا روان پزشک هست با چند تا مجهول مواجه هستند. یکی مثلا اختلال خوابه، دو استرابشه و سه این که مثلا افسردگی خفیف. هر کدوم از این پارامترها میباید به جای خودش درمان شه. اختلال خواب اگه که لازم باشه میباید درمان دارویی میشه، بلا راهنمودهای عملی داده میشه در ارتباط با تنظیم خواب و اینها. در ارتباط با اضطراب باز بعضی موقع میتونه نیاز به این پیدا بشه که داروهای آرام بخش داده بشه، و بالاخره افسردگی که خب قضیه جدی‌تر هست از اختلال خواب و از اضطراب، که اونم درمان خاص خودش رو طلب میکنه. خب انواع اقسام داروهای ضد افسردگی هست که داده میشه. بسیاری از داروهای ضد افسردگی تا یه حدود خیلی کمی خواب رو هم تنظیم کنند، از اونجایی که اینها به طور بر سیستم مرکزی اعصاب تاثیر میذارن، مریض رو قضی خسته میکنن که خب میتونه حالتی ریلکس پیدا کنه و بخوابه. همین داروها در این حال اضطراب مریض رو هم میتونن کاهش بدن، ضمن اینکه مسئله افسردگیشو تا حدی تخفیف میدن و مریض میتونه مجددا انرژی لازمه رو به دست بیاره. مشکلی که حالا که در رابطه با بحث دارویی داریم میکنیم، بعد نیست من به یک عارضه جانبی خیلی رایج و عمومی در ارتباط با داروهای ضد افسردگی، داروهای جدید ضد افسردگی اشاره کنم، و اون اینه که اشکال، یعنی مشکلی که ما با این داروها داریم اینه که متاسفانه اثر داروها معمولا بعد از 3 تا 4 هفته معلوم میشه و به اصطلاح مشخص میشه، در حالی که عوارض جانبی داروها همون روز اول یخه مریض میگه. یعنی مریض قبل از اینکه هیچ گونه تأثیری از این داروها عایدش بشه، اون ناراحتی های ویژه این داروها سراغش میاد، که از اون جمله هست مثلا اگر که دارویی هست که وزن بالا میبره، چون همه این کارو نمیکنن، وزنش میتونه بالا بره. بعضی از داروها یه سری تشنج ها هم میتونن ایجاد کنن، یک سری از داروها ضربان قلب رو بالا میبرن یا فشار خون رو بالا میبرن، منتها هیچ کدوم از این عوارض جانبی چیزهایی نیست که اینقدر سخت باشه که ما درمان نکنیم. منتها عیب دارو به سری اشکال پایش در اینه که ابتدا عوارض جانبی ظاهر میشه و بعد اثرش میاد. خب این بلافاصله شما میتونید نتیجه بگید که مریض میتونه صرف نظر کنه از دارو، یعنی میتونه دارو رو نخوره. خیلی از مریضا همین کارو میکنن، یعنی که شاکی میشن که شما این داروی که ما دادید مسئله ما رو حل نکرده، هیچی، حالا خستم شدیم، استرابم داریم، استرابمون بدتر شد، یعنی میدونم که تپش قلبم داریم و فشار خون بالا پایین میشه و از این موارد. باز از همین فرصت من استفاده کنیم توضیح عمومی در تو همه داروهایی که حالا هست بدم، یک توضیح خیلی عمومی جز معلومات عمومی شنوندگان رادیو باشه، و اونه که جدا از اینکه حالا از داروهای دستگاه عصبی صحبت میکنیم یا از داروهای سایر داروهای دیگه که در کلن در پزشکی داده میشه، اشکالی که ما داریم الان یا یک مانع اساسی که داریم اینه که این داروها بر روی حیوانات تست و تولید میشن. یعنی ما این داروها رو در آزمایشگاه و در خلاصه تمام سیستم‌های تحقیقی و پژوهشی روی موش‌ها، روی میمون‌ها، روی حیوانات بعضی موقع حشرات و اینها، نمیدونم گربه، روی اینجور چیزا چیز میشه، تست میشه، و در نتیجه اون عوارض جانبی که در انسان ایجاد میکنه الزاماً چه بسا که مثلا در موش ها ایجاد نکنه. به همین خاطر ما قدری از عوارض جانبی رو که در انسان میتونه ایجاد بشه پیش نمیدونیم تا زمانی که این دارو رو استفاده نکردیم. به طور کلی داروها اساساً، جدا از این که باز میگم داروهای دستگاه روحی هست یا جسمی مثل داروهای سوماتیک، حدود 30% میشه گفت سمی هستن، اگه خیلی ساده صحبت کنیم حدود 30% عوارض جانبی دارن یا خاصیت خالص ضد سلامتی دارن، و بعد 70% خاصیت درمان کنندگی و اینها. اینه که بالاخره این 30% رو باید یه جوری باش کنار اومد. علتش هم اینه که ما تا زمانی که نتونیم انسان رو با آزمایشگاه ببریم و مورد آزمایش قرار بدیم و داروها روش تست کنیم، البته این زمان معلوم نیست کی بشه، چون مرا جنبه‌های اخلاقی مثلا مطرحه، ما همواره این موضع رو خواهیم داشت که داروهای ما تست شده از روی حیوانات که با وجود شباهت زیاد از نظر فیزیولوژیکی به انسان عیناً مثل انسان نیستن، به خاطر اینکه یک سری پارامترهای دیگه در انسان عمل می‌کنه که در حیوان نیست. مثلا انسان میتونه روزه بگیره، غذا نخوره، خب قند خونش کم و زیاد باشه، آب بدنش بالا پایین بشه، بدن چه زمانی که دارو رو میخونه بسته به این که حالا غذا خورده یا نه، تحرک داشته یا نداشته و چه غذایی خورده و خلاصه همه اینها، دارو میتونه تاثیرش متفاوت بشه، جذبش هم میتونه در بدن متفاوت باشه و حتی متابولیسمش، یعنی مثلا الیمینیشن و از بین رفتنش هم همینجور. با در حالی که حیوانات این کار رو نمی کنه. حیوانات اولا تنوع غذایی انسان رو ندارن و بعد این اراده رو ندارن که اگه گشنم هستن نخورن یا اگر سیر هستن حالا دیگه نخورن. ما سیر هم کردیم باز میتونیم ادامه بدیم غذا بخوریم. یا فرض فهمید که انواع اقسام غذایی که ما داریم خب حیوانات الزاما ندارن، اصولا ندارن. اینه که متابولیسم انسان به اعتقاد من اساسا متفاوت است، به خاطر نوع غذایی که ما داریم، عادات غذایی ما متفاوت است با حیوانات و به همین خاطر خب داروهایی که بر اساس بر روی حیوانات تست میشه الزاما منطبق بر فیزیولوژی بدن انسان نیست. این مشکل ما است اساسا در ارتباط با عوارض جانبی دارو. بنابراین برگردیم به درمان سوسیال فوبی. یکی از راه‌های درمانش قطعا درمان دارویی است که عرض کردم پارامترهای متفاوت بیماری رو هدف میگیره یا نشانه میگیره، که از اون جمله است اختلالات خواب، ناراحتی های فیزیولوژیک مثلا ناراحتی های قلب و اینا که بسیار رو استراب ایجاد یا خود استراب و بالاخره افسردگی. حالا یه سری مسائل دیگه هم باز میشه پیرامون این بیماری ایجاد شه، نه به سبب مستقیم خود بیماری بلکه به عنوان ثانوی. مثلا در بعضی از سوسیال فوبی میشه در دختران جوان به اختلالات تغذیه یا مثلا آنورکسیا نروسا تبدیل میشه که در اونجا دختران جوان اینقدر غذا کم میخورن که مثلا یک دختری که 170 سانتی متر قدشه شاید 30 کیلو قدشه، دیگه نزدیک به مرگه. خب این نتیجه مستقیم بیماری نیست، یعنی بیماری سوسیال فوبی نباید به آنورکسی منجر بشه، اما میتونه هرگاه که مریض خیلی به خودش سخت بگیره به اصطلاح نتایج و پیامدهای اجتماعی این چیزش رو، این استرابی که داره در وحشت از اینکه در جمع باشه و در وحشت از اینکه جمع اینو زیر فوکوس و زیر توجه و تمرکز خودش داره، میتونه به قدری به خودش سخت بگیره هرگاه که نگاهش غلط باشه، یعنی خودشو مقصر بدونه و بعد برخورد کنه و غیر سازنده، که برگره حال به عنوان تنبیه خودش روزه بگیره که هرگاه خب طولانی مدت بشه و اینها بعد از 4 هفته تبدیل میشه به همین اختلال تغذیه یا اختلال به هر حال خوردن که بهش میگن آنورکسی، و در اونجا مریض میتونه خیلی خیلی ضعیف بشه و در مواردی که میتونه تهدید مرگ هم داشته باشه. بنابراین همه مریض ها الزاماً به یک افسردگی نمیرن، بلکه میتونن اختلالات تغذیه پیدا کنن و سایر اختلالات دیگه. باز از همین فرصت من استفاده کنم، من آنورکسی و بولیمی دو تا اختلال تغذیه رو به طور جداگانه توضیح خواهم داد در یک برنامه مشخص، ولی برای اینکه بدونیم حالا فرق به هر حال مرغ اول بوده است یا جوجه و اون داستان شرط و مبنا، کم تقریبا میشه گفت که هیچ مریض آنورکسی شما نمیشه پیدا کنید بدون اینکه اختلال شخصیت داشته باشه. یعنی تمام مریض هایی که آنورکسی دارن ابتداعا یه اختلال شخصیت دارن، یعنی یک پرسنالیتی دیسوردر به اصطلاح دارن. اینه که منتها از معمولترینشون که منجر میشه به آنورکسی یکی همین سوسیال فوبی هست، یکی هم بوردرلاین هست که ما در بحث بوردرلاین صحبت کردیم.
بله.
بنابراین میبینید که نقش یک پزشک در اینجا زیاد، یعنی گسترده است. ما باید تمام وضعیت جسمی و روحی مریض در نظر بگیرید و اگر نشانه هایی از عوارض جسمی این مریضی میبینید، مثلا کمبود وزن که همون یا آنورکسی و سایر چیزهای دیگه، میباید حتما خب اونها رو مادام اقدام کنه روش دیگه. نمیشه فقط شما یک سمت بیماری رو ببینید و بعد رها کنید. بعد از اون خب حالا که ما در اون اوج بیماری و در حالت اورژانس پارامترهای مختلفی بیماری رو که خیلی خود مریض رو بدحال میکنن جدا از کارکرد اجتماعی و خلاصه خوابش رو به هم میزنن و اضطراب ایجاد میکنن و نهایتا افسردهش میکنن، اینا رو خب میباید قبل از هر چیز بپردازیم ابتدا تا مریض یک مدار راه بیفته و به اصطلاح یک حالت نرمال تری پیدا کنه. بعد از اون به تدریج حالا میریم سراغ شخصیتش و اختلالی که داره و سراغ اصل مریضی که در اصل و اساس در برنامه گذاشته که بنده در خدمت آقای استاد زاده بودم عرض کردم که برمیگرده به نگاه این فرد و نگاه انسان به خودش، که یک نگاه است منفی و نه از منظر اون جایگاه والایی که انسان داره. این نگاه غلطه، این تفکر منفی باعث میشه که احساس منفی ایجاد شه و اون احساس یک رفتار منفی که همون جمع‌گریزی است منجر میشه. بنابراین بعد از اینکه ما مشکلات اورژانس و اساسی مریض رو حل کردیم که معمولا خب 2 تا 3 ماه بعد موقع میتونه طول بکشه تا اثر داروها بیاد و بعد ما ارزیابی کنیم، بالا پایین کنیم، اینها مقدارش رو کم و زیاد کنیم و تنظیم کنیم. بعد از اون در یک فرصت مناسب و خوب که مریض انرژی کافی داره میریم سراغ حالا خصلت زداییش در اثر میشه و بحث رفتارشناسی دیگه از اونجا باش شروع میشه. یعنی دیالوگ اساسی ما با مریض اونجا شروع میشه که دیگه در یک پروسه رفتار درمانی ما به مریض نشون میدیم که اشتباهش کجاست، میریم سراغ افکاری که داره، میریم سراغ دیدگاهش، موضعی که نسبت به خودش، نسبت به جهان داره، نسبت به زندگی داره، نسبت به کل انسان داره، اساس انسان های دیگه. و از یک این فکر منفی وقتی که به سوسیال فوبی منجر میشه، خب ما میریم که فکر رو تصحیح کنیم، یعنی نگاه رو عوض کنیم، دیدگاه رو عوض کنیم و این بحث شناخته دیگه اونجا. و از اونجایی که بحث شناخته در واقع یکی از مؤثرترین شیوه های رفتار درمانی اینجا میشه کوگنیتیو تراپی به اصطلاح، یا رفتار درمانی کوگنیتیو که بر اساس شناخت است، یعنی تغییر شناخت و دیدگاه ها در فرد و به اصطلاح تصحیح اون افکار منفی که منجر به این بیماری میشه. حالا به طور مختصر در مورد روان درمانی کوگنیتیو عرض کنم اینه که در اونجا شما برنامه های مشخصی میریزی، مثل قراردادهای محدود با مریض، و ضمن این که مسئله مرکزی مریض رو که در این رابطه فکر منفیش هست، اعتماد به نفس بسیار پایینش هست نسبت به خودش، در این حال فکر منفی و بدبینی عمومی که نسبت به محیط داره که فکر میکنه همه بهش نگاه میکنن یا بعدش رو میخوان یا فرض سامنه که با تحقیرش میکنن، بعضی موقع اصلا میکنن عملا، ولی زیادی به خودش میگیره، یعنی از یک شاید دست اندازی یا شوخی ساده که هر محفل دوستانه میتونه بکنه با کسی، این میتونه مثلا چند روزی نخوابه و قصه بخوره و خودشو بخوره و ملامت کنه خودش میگه و انتقادهای تخریبی و نسازنده به خودش بکنه. اینه که شما قرارداد میبندید با مریض و که بعد شما دو تا روی دو محور مشخص با مریض کار میکنید، یکی این که بحث دیدگاهی باش میکنید که اساسا برمیگرده به بحثایی که شما با مریض دارید که به تدریج دارید، مثل خیلی آروم و تدریجی سعی میکنید مریض رو بهش نشون بدید که غلط فکر میکنه و افکاری که داره افکاری نه علما درسته و نه با واقعی جور در میاد و نه با اون نهاد والای انسان که هیچ اشکالی بهش وارد نیست، بلکه فکری زائده یک پروسه و منفی. خب این یه بحث در داخل اتاق خودتون در اون پروسه روان درمانی میکنید. یک بحث دیگه هم اینه که شما باید به تدریج تمرین بدید این فرد رو در عملکرد و در کارکرد اجتماعیش، یعنی وقتی که حالا از اتاق شما میره بیرون و وقتی دیگه کسی روان درمانگر بغل دستش نیست، خب چه کار میکنید آدم؟ باید این فرد به تدریج یاد بگیره که حالا بره تو جمع بی اون که قلبش بتپه، بی اون که مثلا اینقدر بترسه. این کارم یه روزه میسر نیست، قطعا نیست که به تدریج انجام شه. به همین خاطر شما یک سری تمرین ها میذارید، مثل حالت مشق مثلا برای این مریض که یه سری تمرین ها انجام بده. فرض بفرمایید که بعضی از مریض ها مثلا داشتن که فقط از این میترسن که سوار قطار یا مترو یا مثلا اتوبوس بشن، ولی تو مجلس مثلا مشکلی ندارن. حالا چرا اونجا فقط چیز دارن که بهش میگن مثلا اسپسیفیک فوبی، یعنی فوبی خاص، سوسیال فوبی خاص دارن مثلا. بعضی اصلا فقط وارد یه میدان بزرگ با جمعیت زیاد میشن میترسن، ولی مثلا در یک تیم یه گروه بشینن یه گروه بحث اصلا مشکلی نداره. اینه که خود این درجات متفاوتی داره. به همین خاطر شما فرض بفرمایید که مریض شما حالا تو قطار میشینه مشکل پیدا میکنه، بعد شما میگید که یکی از تعمیرات شما فعلا برای که شما نگم بدون ما چگونه کار میکنید، به مریض میگید خب مثلا امروز برو سوار قطار شو ولی بلافاصله بیا پایین، دیگه نشین تو قطار. بعد بنویس یادداشت کن ببین حالا چطور بوده. بعد مریض میاد میگه خب من رفتم بالا اومدم پایین، مشکل زیاد ایجاد نشد، شد اینا. بعد روز بعد خیلی خوب، شما سوار قطار شو برو تا آخر اون وان، بعد از اون در اونوری برو پایین مثلا همینجوری. و بعد روز بعد میگه خب سوار قطار شما میشه 10 کیلومتر رفتید ایستگاه بعدی بلافاصله پیاده شو فعلا مثلا اینجوری. بعد به تدریج مریض عادت میکنه به اون شرطی که سابقا براش خیلی مسئله ایجاد میکرد، بهش فشار می آورد، و به تدریج خودش پی میبره که عجب مثلا فکر کودکانه یا فلسفه فکر نا به هر حال نابجایی که چرا باید از سوارشان به قطار هم چیز بشه. بعد وقتی که مریض برمیگرده با پیروزی هاش، یعنی با پیشرفت هاش و قدم هایی که به جلو برداشته، شما پاداش بهش میدید، یعنی پروسه پاداش و جزا، و براش روشن میکنید که توانمندی هاشو داره، امکانات رشد در خودش هست، امکانات تصحیح و خصلت زدایی داره و خود مریض به تدریج اون اعتماد به نفس از دست رفته رو مجدداً خشت به خشت بازسازی میکنه و این پروسه بسیار زیبایی است برای روان درمانگر. خیلی زیباست دیدنش که چگونه فرد اون شخصیت نرمال و عالی مجدداً رشد میکنه. شما میبینید قشنگ و در این حال میبینید که اون خصلت منفی به تدریج زدوده میشه. در خیلی موارد مثلا من فیلم میگیرم از بعضی مصاحبه هایی که میکنیم، بعد به مریض نشون میدیم که در ابتدای درمان چجوری بوده، بعد در مثلا فازهای میانیش چگونه است. و خب برای خود ما آموزنده است، مریض در همه موارد دچار شگفتی میشه از اون دیدگاهی که در ابتدا داشته، از اون برخوردی که میکرده تا زمانی که به راحتی میره و در اجتماع کار میکنه بیرون که براش مشکلی پیش بیاد. منتها این پروسه تدریجی معمولا در کوتاه‌ترین مدت 6 ماه طول میشه درمان روان درمانیش در و همزمان با درمان دارویی. در بعضی موارد حتی تا 1.5 سال 2 سال 3 سال شما میتونید که بسته به اینکه چقدر عمیقه این اختلال مریض رو داشته باشید. و هر دفعه هم هر یک بار در هفته شما معمولا یک سشن به صورت در هفته میبینید و چیز میکنید. منتها در موارد دیگه هم باز مثلا میبینید شما مریض هایی دارید که یک مقدار بیماری های دیگه همزمان دارن. فرض بفرمایید که مریضی که سوسیال فوبی داره در این حال یه افسردگی هم داشته که بی ارتباط از سوسیال فوبی از خود افسردگی وجود داشته به خودی خود. اون وقت مثلا بعضی مشکل تره، شما میباید همون افسردگی رو دقیقا بهش برسید و همین که مریض رو روان درمانی کنید. مریضی که افسرده هست توان و انرژی روان درمانی نداره یا رفتار درمانی نداره، یعنی میباید که ابتدا شما افسردگی رو به قدری تخفیف بدید و مسئله شو حل کنید، درمانش کنید که ابتدا مریض میل به زندگی درش ایجاد بشه، شوق به زندگی درش ایجاد بشه. اساسا چون میدونید که مریض که افسرده هست زندگی رو اصلا ارزشی براش قائل نیست و برای خودش و به همین خاطر که خودش رو میکشه و اینا. احساس گناه های عظیم، احساس گناه های غیر قابل قبولی که توش هست. و همین خاطر تو اون دوره در دورانی که افسردگیش عمیقه و در اوج بیماری شما نمیتونید حالی بشین بحث باش بکنید، بحث دیدگاهی یا بحث افکارش و بحث اندیشه های منفی که در وقت که میباید اونجا دیگه اساسا درمان فارماکولوژیک و صحبت های حمایتی و پشتیبانی کننده و نه این که بحث های اصطلاح اقناعی یا این که اونجایی که شما میخواید افشا کنید دیدگاه های منفی اونجا دیگه جایی نیست برای اینکه خودشو بکشید. اینی که باید اونجا قضیه دست بسته تر برخوشن تا زمانی که مریض افسردگیشو تونسته به سلامت ازش عبور کنه. اینی که در بسیاری موارد میتونه خب پیچیده بشه در پروسه درمانی و استراتژی درمانی بسته به این که مریض حالا چه چیز دیگه هم داره. حالا اگه شما کارتون گیره بخواه مریض شما میگیرن هم داشته باشه، نمیدونم بیماری های دیگه داشته باشه، بیماری مزمن دیگه جسمی داشته باشه، همه اینا میتونه دست شما رو ببنده. اگه مریض نخواد مثلا بیاد پیش شما، یعنی به عبارت دیگه پذیرش بیماری براش مشکل باشه، باز مثلا مشکل درجه به اصطلاح سختی و پیچیدگی کار متفاوته و الاخر اینه که شما انواع اقسام آلترناتیف ها و سناریو ها رو دارید. اما در مجموع اون چی که امروز علمن ثابت شده ما میدونیم اینه که این بیماری اساسا بیماری است خوشخیم با چشمانداز مثبت و قابل درمان به هیچ گونه مشکلی. منتها درجه شدت شدت بیماری هم که در برنامه گذاشتم عرض کردم برمیگرده به اون آسیب پذیری بنیادی فرد که در کل کاراکترش جا افتاده که توضیح دهنده کل رفتار و دیسا کاراکتر عمومی و شخصیش هست که نشون میده تا کجا مثلا این سوسیال فوبی به عنوان یک اختلال رفتاری شخصیتی ریشه داره و یا چقدر سطحی. این برمیگه با کل کاراکتر فرد. در افسردگی هم همینطوره، در سایر اختلالات هم همینطوره. یک افسردگی اگه که درجاتش متفاوته در افراد متفاوت مختلف برمیگرده مسئله به این که حال اون افراد به طور عمومی چقدر آسیب پذیر هستن یا چقدر مقاوم هستن. اینها اونجا هست که حدت و شدت بیماری قضیه تفاوت میکنه. بله. اون وقت حالا سوال اینه که کی آدم میفهمه که موفق شد، این درمان کی تمام شد؟ درمان زمانی تمام میشه که شما علت رو برداشته باشید، معلول من زین میده. فرض بفرمایید مریض رو شما مراجعه کرد گفته من یک نوع فوبی خاص دارم، یه ترس خاصی دارم. ما میبینیم که مثلا تو جلسات نمیتونم باشم، هر کار دیگه میکنم، مثلا تو جلسه ای که آدما میشن دور یه میز بیزی شکل یا مثلا دایره شکل اونجا نمیتونن باشن، همه کار دیگه میکنن. شما زمانی درمان شما موفق بوده بسیار تمام شده که اون فرد به راحتی در اون دور یه میز بشینه، در اون گروهی که بوده حرفاشو بزنه، حرف دیگران رو گوش کنه، یک ساعت اونجا بیون که قلبش به تپش در بیاد، مریض خودش میاد و میگه که من دیگه این مشکل رو ندارم، به بار دیگه به راحتی در هر بحثی میتونم بشینم و در هر جمعی شرکت کنم. و اگر که به اصطلاح در حال مشکل سوارشون به اتوبوس و قطار و وسایل نقلیه عمومی با تعداد سرنشین زیاد داره، اونجا هم همینطور میباید بتونه اون وسیله نقلیه رو سوار شه، بی اون که اساسا مشکلی براش ایجاد کنه، اونجا دیگه خود مریض میشه در از اون خطکش اندازه‌گیری شما در این که درمانی که انجام دادی تا چقدر موفق بوده.
بله آقای دکتر، چه تفاوتی میشه پیدا کرد بین اون کسانی که در یک جمع میتونن راحت صحبت کنن ولی در یک سالن بزرگ براشون خیلی سخت تره؟
بله، به نظر میاد که برگردیم اون مدل ساده‌ای که در ابتداییاتون باشه عرض کردم که به طور کلی ما اینجوری واکنش شدیم که یک تحریک محیطی میاد روی فکر ما تاثیر میذاره و بعد به احساس ما وارد شد، بالاخره رو رفتار. این مدل ساده رو که یادتون هست؟
بله بله
بله،
خیلی ساده است. این مدل ساده در این حال بر مبنای همین کوگنیتیو رفتار درمانی کوگنیتیو یا کوگنیتیو بیهیویر تراپیست، و در اونجا اگر این مدل ساده رو رنگ بسیم به هر حال یه مدلی داشته باشیم ازش استفاده کنیم، ما در نظر بگیم میبینید که مثلا در سوسیال فوبیا های محدود که در اونجا که فرض مثلا در یک گروه کوچیک میتونه ظاهر شده نه در گروه بزرگ، به نظر من خب حجم تحریک محیطی هرگاه برای اون فرد هرگاه از مثلا یک جمع 10 نفر 15 نفر 20 نفر بالاتر بره، تازه اونجا دیگه آستانه تحریکش از اونجا شروع میشه. تازه اونجا تحریک محیطی پاتولوژیک و بیمارگونه میشه و الا مثلا تا مرز 20 نفر میتونه تحمل کنه. همین رو در خوابم، اختلالات خوابم شما داریم، مثلا یکی بیخوابی رو میتونه 4 ساعت در شبانه روز بخوابه کافی باشه براش، ولی اگه 3 ساعت فقط بخوابه میبینه که نه دیگه حالش شد دیگه میفته مریض. در سایر جنبه های دیگه هم همینه، یعنی افراد آستانه تحریکشون یا آستانه آسیب پذیریشون متفاوته بر حسب این که کلن کاراکترشون چگونه. منتها این معادله یک مجهولی و ساده ای هم نیست، یعنی حواستون باشه خب خیلی ساده شم نکنه که فریبنده بشه و بعد آموزی ایجاد کنه که ما من به خصوص حواسم هست که اینجوری نشه.
بله،
فاکتورهای زیادی اینجا درگیر هست. مثلا میبینید که شما میتونید توی جمع 1000 نفری واسه چوهرایی به مشکلی پیش اومد، ولی یک گروه 5 نفر شما رو دچار پسیکوز کنه، میتونه برای شما نوعا اون گروه 5 نفره گروه بازجوهای رو مثلا چیز کنه، تداعی کنه که زمانی حکم اعدام شما رو صادر کردن یا زمانی یک رأی خاصی در مورد شما صادر کردن، و یا حتی از این ساده تر میتونه اون گروه 5 نفره محدود شما که شما رو میترسونه یادآور همکلاسی های شما باشه که شما رو سالها در دوره مدرسه یا نمیدونم دبیرستان اینا تحقیر کردن و باعث ایزولاسیون و گوشه‌گیری شما شدن، شما رو منزوی کردن. اون گروه 5 نفره به مراتب آسیب زننده تره، یعنی رسالت ترامای بیشتر ایجاد میکنه تا اون گروه بزرگ حالا که پناه میده و جایی هم داره که یک نفر حالا توش گم شه و بر بخوره و کسی هم نبینه. شما توجه داشته باشه که گم شدن توی حجم زیادی از افراد آسان‌تر از گم شدن در 5 نفره.
بله بله،
رو کوچه گم شی هر جا باشی باز بالاخره دیده میشید. اینه که میبینید سوال بکنید ذهنی مریض خیلی متفاوته، با پارامترها و فاکتورهای متفاوتی عمل میکنه. حالا واژگونش هم هست، افرادی هست که در گروه های محدود اصلا مشکلی ندارن، حالا اگر وارد یه مجموعه بزرگ بشن خیلی میترسن. حالا این مجموعه بزرگ میتونه این مجموعه بزرگ پسیو هم باشه، یعنی ارتباطی هم با اون فرد برقرار نکنه. مثلا یه اپرا، یه سالن بزرگ اپرا 1000 نفر آدم توشه، این فرد میتونه در سالن وارد شه، همه هم پشتشون بینه، اون پشت هم میخواد بشینه باز میترسه. یعنی خود این جمع بزرگو که میبینه بالاخره یک سری سیگنال های منفی به حرکت داره، یه سری فلان فعالات و مکانیزم هایی که باعث ترسش میشه. و توجه داشته باشه وقتی من از ترس صحبت میکنم و اضطراب در سوسیال فوبی، اصلا یک دلهره ساده نیست، به هیچ عنوان یک ترس مثلا تبعیض هر کدوم ما بخوایم باید مجموعه شو که 1000 تا آدم یعنی 2000 چشم به ما نگاه میکنه، خب بالاخره یک سطحی از انرژی رو به ما منتقل میکنه که میتونه سنگین باشه. اما وقتی که من از ترس در سوسیال فوبی صحبت کنم، آنچنان ترسی است که مریض احساس که قلبش از سینه‌اش داره میاد بیرون، یعنی شاید تاکیکاردی میشه، قلب 120 تا میزنه، فشار خون وحشتناک بالا میره، طوری که مریض احساس میکنه نمیشه هوا به درون ببره، نفسش بند میاد و خودش معمولا افقی میکنه رو زمین میخوابه، یعنی شاید نوعی پانیک میشه. اینه که حالت ویژه است، حواستون باشه، یعنی فرق از بین یک واکنش طبیعی و معمولی ناشی از قضی کمروی بالا پایین اینجوری تا اون ترس بیمارگونه که پیامد بیماری سوسیال فوبیست. دو تا موضوع کاملا متفاوت.
کاملا نیست. خیلی سپاسگزار. بگیم که پس در واقع میشه گفت که احوال روحی ما متأثر از ضربات یا اون هنجارها یا ناهنجارهایی است که به روح ما وارد شده.
کاملا درسته. ما محصول زمانمون هستیم، این در این زمان دانش ما هست، عادت‌های ما هست، ویژگی‌های اتوماتیک، ویژگی‌های آگاهانه ما هست، یه سری رفتارها عادتی، سیکسی رفتارها مثل آگاهانه است، همه اینا که نظر بگیری، شناخت ما، دید ما با خودمون و مجموعه مختصات دیگه، اینها باعث میشه که ما آسیب‌پذیریمون بالا یا پایین باشه. بنابراین اختلالات روحی هم که ما وارد میشه باید گذاشتش در این بست، در بستر زمان بهش نگاه کرد که ما چه در حال پروسه های عبور کردیم، از اون گذرگاه ها اومدیم و چه مسائل و ناملایمات رو تحمل کردیم که منجر شده به این مشکلی که حالا مثلا مطرحه.
بله، خیلی ممنون. بایده چون بحث درمان تموم شد در این قسمت؟
بله.
بله. هم اینو دیگه
من فقط چیزی که میخوام بگم اینه که اگر دوستانی که این برنامه رو گوش میدن به احساس میدن که سوسیال فوبی دارن، باید بگن که اولا تنها نیستم، این خوبه که بدونن، خود این امیدی رو ایجاد میکنه و انرژی مثبتی که راه رو باز میکنه برای خروج از این دالان طولانی تاریک و سرد. این مریضی خیلی رایجه، در برنامه گذاشته عرض کردم که میتونه تا 15% یک جمعیت معمول رو در بر بگیره، برنامه خیلی معموله. شماهایی که فکر میکنید احیانا سوسیال فوبی دارید تنها نیستید، عارضه خطرناک نیست، قابل درمان هست، چشماندازش مثبته مثل سایر عارضه های روحی و دانش ما امروز بسیار بسیار عمیق و کافی است در مورد سوسیال فوبی، برخلاف مثلا اینکه مثلا بوردرلاین به سختی قابل درمان هست یا نارسیسیسم دوران طولانی تری میخواد که باش ما درگیر بشیم، اما سوسیال فوبی دانش و تجربه کافی داریم ازش و بنچه بیماری خیلی خطرناکی نیست. هر گونه توضیح جزئی تر رو که احیانا قطعا ما میتونیم فراموش کرده باشیم یا فرض کنیم که از دست دادیم و بنده دیگه احاله میدم به توجه و علاقه شنوندگان و سوالات احتمالی که میتونن همواره مطرح کنن در برنامه آینده و حتی بعد از اون باز این احتمال ما همواره این امکان رو داریم به سوالهای غیر مرتبط با بحث جاری هم پاسخ بدیم. بنابراین هیچ گونه محدودیتی نیست برای اینکه شنوندگان هر گونه ابهام رو و یا هر گونه سوال رو مطرح کنن که بنده هم خب بهانه‌ای پیدا کنم برای بحث بیشتر مطلب و بتونم که اگر که جنبه های از مثل مبهم هست خب شفاف بشه و روشن بشه. واقعیت اینه که اگه ما بخوایم این مباحث رو خب خیلی عمیق و جزئی واردش بشیم مستلزم امکانات دیگه است، مستلزم وقت دیگه است که خب اساسا در این در مجال برنامه نیست و نباید همون قدر.
بله دقیقاً.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. اگر اجازه بفرمایید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنونده بنازید.
بله تماما.
خواهش می‌کنم.